سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه دوم ماه می 2015 و 12 اردیبهشت ماه 1394. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است و بعدش راجع به اول ماه می می‌خواستم اشاراتی بکنم و به کارگران ایران و کارگران جهان این روز بزرگ رو تبریک بگم، ولی به جای تبریک فرمال به نظر من یه مقدار باید وضعیت شکافته بشه که ببینیم وضع طبقه کارگر در سطح جهانی، در اینکه ایران وضعیت اقتصادیش لااقل یه زائده و اونم یه زائده به هر حال از سرمایه‌داری جهانیه، به ویژه بعد از به اصطلاح حالا این آغاز شده حتی در زمان آقای روحانی یک زائده است. بنابراین باید اوضاع طبقه کارگر در سطح جهانی باز بشه تا بفهمیم که در ایران چی میگذره، و کوشش من امروز این خواهد بود که یه مقدار راجع به این صحبت بکنم. البته هفته گذشته در اون برنامه IFT TV یه مقدار من اشاراتی کردم که بر سر طبقه کارگر امریکا چه داره میره و ما فکر نکنیم فقط در ایرانه، به طور کلی این یک پدیده جهانی مربوط به یک سیستم جهانی که باید این سیستم شناخته بشه. در حال قبل از اینکه من وارد چیز بشم دوباره یه اشاره بکنم که امروز من باز راجع به همین مسئله طبقه کارگر چه در ایران و چه در سطح جهانی صحبتی خواهم داشت در انجمن گلبانگ در همین جنوب کالیفرنیا که معمولا ساعت 7:30 آغاز میشه و عزیزان اگه میخوان فرزا جانون شماره رو یادداشت بکنن که اگه بخوان آدرس و سایر به اسم مشخصات رو به هر صورت که دریابن. مرسی. بنابراین ابتدای گزارش مالی، عزیزی بدون ذکر شهرش که باید واقعا عزیزانی که میفرستن با پیپل شهرش رو لااقل چیز بکنن، ذکر بکنن. $300 فرستادم از منهایم آلمان، 100 اورو از والنت کریک در کالیفرنیا، $50 از شهر اورنج در نیوجرسی، $200 از سانتا آنا در کالیفرنیا، در مجموع $400 رسیده. از روتنبرگ در آلمان $100 از پلزنتون در کالیفرنیا $100 از کورال سپرینگ در فلوریدا سیزان $1000 به برنامه کمک کردن. از شهر پرت در استرالیا $100 و از ساوت بلویت در ایلینویز $100 با یک نامه محبت‌آمیز. بنابراین میرم روی مسئله اول ماه می. ابتدا اشاره بکنم، فرصت نیست که من به طور مفصل و مبسوط وارد بشم که دیروز در ایران چی گذشته، ولی ما میدونیم که از 8 اردیبهشت لااقل 3 روز قبل از 11 اردیبهشت که اول ماه می باشه، حکومت و دولت شروع به یک سلسله دستگیری ها کردن که حالا برای عزیزان عرض میکنم، برای اینکه سندیکاهای مستقل در ایران نتونن تظاهرات داشته باشن، گرد همایی داشته باشن و در حقیقت این روز بزرگ رو، بزرگ داشته این روز رو به اسلام مراسم برقرار بکنن. چه به هر حال این عزیزان میدونن که به اسلام در واقع اون پایانه به اسلام چیز میدان آزادی، اون جایی که معمولا فرضاً اتحادیه اتوبوسرانی تهران در اونجا چیز میکنن، توسط پلیس اشغال شده بوده و در نتیجه گذاشتن که پلیسا برن و بعد تونستن یک مقدار در حقیقت اونجا تعدادی از این عزیزان بیان و شیرینی پخش بکنن در بین مردم و این روز رو جشن بگیرن، وگرنه دولت که نمیذاره. ولی کیو گذاشتن که تظاهرات بذاره؟ سندیکاهای زرد رو، یعنی خانه کارگر رو، که خانه کارگر ما میدونیم در دست کیه؟ آقای محجوب خودش در واقع کارگر نیست، یه سرمایه داره وابسته کامل از زمان هاشمی رفسنجانی. مثلا چرا اصلا در زمان هاشمی رفسنجانی خانه کارگر رو درست؟ برای اینکه سندیکاها به اتحادیه‌های مستقل به وجود نیام و بتونن از این طریق کارگرها رو سرکوب بکنن. و ما میدونیم که در این تظاهرات بانک خانه کارگر این همه اتوبوس به شهرستان‌ها فرستاده، این همه کوشش کرده، این همه تبلیغ کرده، در 12,000 نفر بیشتر نتونسته جمع بکنه و تازه نیروهای انتظامی نذاشتن که این نیروها تجمعات که در یه جایی 2,000 تا در یه جایی 3,000 تا اینا به هم بپیوندن. حتی از اونم میترسیدن. حالا بگذاریم که چه شعارهای که بعضی هاشون چقدر ضد انسانی بوده علیه کارگرای افغانی و این نشون میده. حالا صحبت خواهم کرد که جنبه نجات پرستی فقط در امریکا نیست. امروز من مفصلا راجع به شهر بالتیمور و مسائل نژادی در امریکا صحبت خواهم کرد، ولی در اینجا نیست. در ایران نجات پرستی علیه کارگرای افغانی ببینید چه شدتی داره در بعضی از محافل و در بعض چه به طور آشکار که خوشبختانه اتحادیه‌های آزاد کارگری اعلامیه در این زمینه دادن، اعتراض کردن و ابراز همبستگی با برادران و خواهران افغانی کردن، در حالی که مال خانه کارگر ببینید چه شعارهای ضد انسانی دادن علیه چه کسایی این برج‌ها رو در تهران ساخته. عزیزان باید فیلم باران رو ببینن که ببینن این برج ها، این ساختمون ها، این جاده ها، این گلکاری ها رو کی انجام میده، با مزد حداقل و با چه سرکوبی. همینطور که در امریکا این کالیفرنیا رو کی ساخته؟ کارگرای مکزیکی. به همین ترتیب به هر حال رو راجع به این قضیه صحبت میکنیم. سیستم همینطور که عرض کردم، ایران زائده ای از همین سیستم ضد انسانی و انسان کشه. بنابراین این خودش نشون میده. همینطور که در امریکا علیه کارگرای مکزیکی، علیه کارگرای افریقایی تبار نژاد پرستی و تعصب نژادی وجود داره، در ایران هم به همین ترتیب. بنابراین اینا با همه اینا، من فقط یک بخش از قطعنامه‌ای که تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه در حقیقت انتشار دادن، فقط اون رو برای عزیزان رو باید بگذارم. ما امروز در حالی به مناسبت روز جهانی کارگر دست در دست هم نهادیم که بیش از هر زمان دیگری جنبش عظیم دیگه پارچه‌ای از کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر توده‌های زحمتکش مردم ایران بر سر معیشت و پایان دادن به فقر و فلاکت در حال شکل‌گیریه. عزیزان ببینن که اگر ما در حقیقت هم اعتصابات و هم اعتراضات کارگری جلوی وزارت کار، جلوی مجلس رو نگاه بکنیم که در حقیقت جلوی مجلس از 8 اردیبهشت به اصطلاح تظاهرات ها در اونجا بوده، ولی مگه دولت و این حکومت میذاره که سندیکاهای مستقل بتونن نفس بکشن، باید بتونن حقشون رو بگیرن؟ ولی این جنبش داره پا میگیره. وقوع ده ها اعتصاب کارگری در جای جای کشور، تجمعات بیوقفه معلمان، اعتراضات متحدانه پرستاران و گسترش مبارزات کارگران از همراهی خانواده های کارگری در اعتراضات گرفته تا تومارنویسی و تجمع در برابر مجلس و وزارت کار، اعتراضات در صنایع کلیدی همچون صنایع پتروشیمی، معادن و خودروسازی ها که به طور روزمره در جریان هستند، همگی تنها گوشه هایی از بروز عینی این جنبش اجتماعی است که می رود با خلق صحنه های قدرتمندی از اعتراضات متحدانه و سراسری بساط تحمیل بی حقوقی مطلق و ستم معیشتی بر میلیون ها خانواده کارگری را به چالش تعیین کننده بکشاند. تنها سپر بلایی که میتونه کشور ما رو نجات بده، تنها چیزی که هم میتونه دشمنان خارجی رو و هم دشمن داخلی رو به عقب نشینی وادار بکنه، در صحنه بودن کارگرا و زحمتکشا، زنان، معلمان، دانشجویان، استادان دانشگاه و بسیاری از اقشار و طبقات دیگه محروم ایرانه. این در صحنه بودن مردم تنها تضمینیه که میتونه کشور رو نجات بده، وگرنه تمام این اعمالی رو که اینا دارن انجام میدن کشور رو به طرفی قبرستان، یعنی هم دولت و هم حکومت. عزیزان دقت بکنن که فرزند در همین دولت آقای روحانی یکی از معدود وزراش که خوشنام بود و مردم ازش استقبال کردن و این همه براش عزت و احترام قائل شدن، ببینید در مصاحبه‌ای که با پی بی اس داشت چی گفت و چهره واقعی خودش را نشون داد. چاره ما زندانی سیاسی نداریم، یعنی آقایان آقای موسوی، آقای چروبی، خانم زهرا رهنورد، اینا مسئله به حساب چیزه، اینا مجرمن، باید در حبس باشن. آقای تاجزاده، آقای قدیانی و ده ها و صد ها زندانی دیگه، اینا مجرمن، کسی به اصطلاح و باید مطابق قانون اینا محاکمه بشن. اینا سیاسی نیستن، روزنامه نگارا به خاطر روزنامه نگاری و انتقاد از دولت و حکومت به زندان نمی. شما میدونیم چه اعتراضاتی از جمله آقای عمویی واقعا جواب دندون شکنی و آقای ظریف داده که اتفاقا در سایت ملی مذهبی اومده، در سایت ملی مذهبی چند تا به اصطلاح مقاله و اعتراضاتش، ولی ماهیت واقعی خودش رو درس این باشه برای اونایی که میخواستن آقای محمد جواد ظریف رو با دکتر مصدق مقایسه بکنن. اون زمان من عرض کردم که نه اینا محمد جواد ظریف رو میشناسن و نه دکتر مصدق رو، ولی الان چهره محمد جواد ظریف رو که این نمایندگی میکنه واقعا به اصطلاح دولت روحانی رو، که واقعا اینا میخوان زندانیان سیاسی و یا زندانیان در حبس، در واقع انسانهای در حبس آزاد بشن، و اون قولهایی که داد قولهای راستینی بود. بنابراین اینا تمامش درس‌های برای ملت ما که باید بر توده‌های مردم، بر کارگرا و زحمتکشا، بر توده‌های زنان واقعاً که به اسم مشغول مبارزه هستن روز و شب، به ویژه زنان تکیه بکنن. این تنها سپر بلایی که آینده کشور ما رو میتونه تضمین بکنه. ولی به هر حال من می‌خواستم وارد بحث بشم، دنبالی در حقیقت بحثی که هفته گذشته من باز کردم و میخوام از اینجا این بحث رو، در واقع بیشتر شاجع به همین مسئله است که وضعیت طبقه کارگر در فرضاً خود امریکا داره چه بسترش میره، ولی بازم لازمه که من وارد یک سلسله مسائل تئوریک بشم. بنابراین دوباره برمیگردم به پاسخ دادن به سوال عزیزان و این دومین در حقیقت سوالی که هنوز تموم نشده و به اصطلاح کوشش میکنم که امروز به این سوال که چرا اقتصاد سیاسی و نه اقتصاد، به این سوال باید پاسخ داد و بسیاری از مسائل رو از درون پاسخ دادن به همین سوال میشه بیرون کشید. هفته گذشته من در واقع دو نظریه، دو دیدگاه یا دو ایدئولوژی رو در واقع باز کردم از نظر اقتصادی. یکی کلاسیک ها بودن که آدم اسمیت، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل در انگلیس و ژان باپتیست در فرانسه، که اینا یه تئوری راجع به ارزش دارم، تئوری ارزش بر پایه کار که بهش میگن Labor Theory of Value یا تئوری ارزش بر پایه کار، که در واقع مارکس دنباله ایناست. ما فکر نکنیم که مارکس سرزن بسیاری از دیدگاهاش رو خودش کشف کرده. مسئله استثمار، مسئله طبقات، حالا صحبتش رو خواهم کرد، از قرنها پیش مسئله مطرح بوده. چیزی رو که مارکس به این تئوری ارزش اضافه کرد، کشف به اصطلاح قانون ارزش اضافیه، به اصطلاح surplus value، که این همینطور که عرض کردم گناه بزرگش اینه که در واقع پرده از استثمار انسان از انسان در سیستم سرمایه‌داری به این ترتیب برداشته شد، برای اینکه در دوران فرزن پرده‌داری استثمار انسان از انسان کاملا شکل آشکاری داره که با شلاق و با کشتار و امثال همه. در فئودالیسم هم همینطور، باید فرزن رعیت 3 یا 4 روز برای فئودال زیر فشار سیاسی، وگرنه هم میتونه حبس بشه هم حتی کشته بشه، شلاق بخوره، و کاملا آشکاره که به اصطلاح کار اضافی، یا به اصطلاح نمیشه اونو ارزش اضافی، کار اضافیش چطور کشیده میشه. در دوران سرمایه داری این پنهان میشه، برای اینکه گفته میشه که خب کارگر میاد در بازار کار به عنوان یک کالا نیروی کارش رو عرضه میکنه و ما هم قیمتش رو بهش میدیم، که عبارت باشه که بازار تعیین میکنه این قیمت رو، نوشتن بازار کار، و در نتیجه اونم کار میکنه و در نتیجه مسئله استثمار انسان، طبقات و غیره و غیره اصلا معنی نداره. که مارکس اینو میره و ثابت میکنه که اینطور نیست. در واقع کارگر موقعی که میاد و نیروی کار خودش رو عرضه میکنه، علتش اینه که زیر فشار اقتصادی و نه زیر فشار سیاسی مثل دوران بردهداری یا مثل دوران فئودالی. اینجا فشار اقتصادی وجود داره، چرا که همینطور که عرض کردم سیستم سرمایه‌داری به این ترتیب شروع میشه که باید از اکثریت عظیم توده های مردم، چه دهقانان، چه تولید کنندگان خرد و چه فروشندگان خرد، اینا باید ازشون سلب مالکیت بشه و در نتیجه به حساب بخش عظیم جامعه فقط یک چیز در مالکیتش میمونه و اون هم نیروی کارشه، چه آزاد کاملا، چه یا بفروشتش و یا نفروشتش. اگه نتونه بفروشه یا نخواد که بفروشه، خود به خانوادهش بعد از بین بره در اثر بیخانمانی و گرسنگی. بنابراین فشار اقتصادیه که میاد میفروشه این نیروی کار رو و اون مزدی که بهش داده میشه طبیعتاً به اندازه کاری که انجام داده نیست و ارزش هایی که تولید کرده نیست، یعنی در حقیقت بخشی از مثلا اون ارزشی که تولید کرده بهش به عنوان مزد داده میشه، بقیهش نصیب غیر میشه و در نتیجه اون بخشی که نصیب غیر میشه اون ارزش اضافیه. و این به نظر من مارکس مثلا نبوغش در این بوده که درک بکنه که نیروی کار یک کالای استثنائیه که به نظر من حتما فیزیولوژی یا پزشکی خونده بوده، برای اینکه کلی رو بیولوژی و فیزیولوژی خونده بوده مارکس، مسائل مثلا پزشکی و اینا رو کلی مطالعه کرده، که نیروی کار یک کالای استثنائیه که بیش از ارزش خودش میتونه ارزش تولید بکنه. ارزش خودش چیه؟ عبارت از اینه که بتونه خود و خانوادهش رو به حیاتشون ادامه بدن، یعنی نیازهای اولیه خود و خانوادهش رو با اون مزدی که میگیره در حقیقت تأمین بکنه، که ما میدونیم خیلی از مواقع از اونم پایین تر میره، یعنی از حد اقل فیزیولوژیک هم پایین تر میره. حالا نمیخوام وارد تئوری مزدها بشم، در اینکه خود مارکس فرزن تئوری مزدش قبل از گروندریسه یه چیز بوده که فکر میکرده که حد اقل فیزیولوژی که برای زنده موندن کارگر اونه که این نظریه دیوید ریکاردو از اون گرفته بوده، ولی بعد خودش نظریه دیگه ای راجع به مزد چیز میکنه که میگه خیر، حداقل نیست، بلکه به دلیل پیشرفت تمدن مزد هم میتونه پیشرفت بکنه و فقط حداقل فیزیولوژیک نیست. به هر حال این بحثایی بوده که در موقعی که بین الملل اول تشکیل میشه 1864 اینا رو مفصل مارکس با کارگرا مطرح میکنه که حداقل دستمزد یعنی که، ولی به هر حال یه مقدار از این رو ارزشی رو که کارگر ایجاد میکنه بهش داده میشه به عنوان مزدش و میگن این مزد به اصطلاح چیزشه کاملشه، هر چه که در حالی که میگه که نه، ارزش اضافی تولید میکنه کارگر و در نتیجه کار لازم فقط به اصطلاح سرمایه‌دار فقط مقدار کار لازم رو به برای اینکه ساعات کار روز یا روز کار به اصطلاح day labor دو بخشه، یکی کار لازمه اون چیزی که به کارگر داده میشه و یکی کار اضافیه اون چیزی که بعد از اینکه به حساب اندازه مزدش بهش داده شد کار اضافی که ارزش اضافی باشه. به هر حال بنابراین بر پایه labor theory of value مارکس کشف میکنه که قانون ارزش اضافی چیه و همینطور که عرض کردم این گناه بزرگشه و گناه تمام اونایی رو که در حقیقت به این مسئله اعتقاد دارن، از اون مجاهدین این تئوری رو پذیرفته بودن، به همین دلیل بهشون میگفتن مؤسس اسلامی و میباز هم توسط شاه قتل عام میشدن هم توسط خمینی، در اینکه این تئوری به اقتصادی رو پذیرفته بودن در کتاب اقتصاد به زبان سادش. بگذاریم، این یه تئوری بود که من باز کردم که در حقیقت کلاسیک ها و دنبالش که مارکس باشه یک تئوری دارن راجع به در حقیقت ارزش. اگر ما به تئوری ارزش اضافی و اینی که کارگر نعم زندگی رو به وجود میاره ولی سودش نصیب غیر میشه که این پایه های از خود بیگانگیه در واقع، در اینکه از زمانی که به اصطلاح همین هایی که به اصطلاح قبلا هم دهقان بودن هم کارگر بودن هم فروشنده بودن وسائل تولیدشون در دست خودشون بود، گرچه بسیار عقب افتاده و اولیه، ولی از اینا سلب مالکیت میشه و وسائل تولید در دست غیر میفته و ریشه های از خود بیگانگی هم در همینه. اگر چنین باشه و در واقع استثمار انسان از انسان وجود داشته باشه این یه مسئله سیاسی به وجود میاره، بنابراین اقتصاد سیاسی خواهد بود و همین دلیله که کلاسیک ها و یا خود مارکس در حقیقت به اقتصاد سیاسی اعتقاد دارن. در برابر این من تئوری دیگه رو مطرح کردم که مارجینالیست ها باشن، که برای عزیزان عرض کردم که فرضاً یکی از اولینشون جوانز در حقیقت در انگلیسه، سرافا در سوئیسه، ولی من راجع به کارل منگر در اتریش صحبت کردم و که بنیانگذار در حقیقت مکتب اتریشه که بعداً پشتر اون لودویگ فون مایسس ازش اسم بردم، بعدش فردریک فون هایک و بالاخره آقای فردریک فون هایک تشریف آوردن به امریکا و شاگردشون میلتون فریدمن بود و بنیانگذار مکتب شیکاگو. اینا به طور کلی به اصطلاح labor theory of value ندارن، یعنی در واقع تئوری ارزششون بر پایه کار نیست، بلکه میگن جنس تولید درست میشه ولی میاد تو بازار و در حقیقت ارزشی کالا از طریق مطلوبیت نهاییش یا مارجینال یوتیلیتی تعیین میشه. این در حقیقت سیاست زدایی میشه، یعنی در حقیقت موقعی که استثمار اعتقادی اصولا به استثمار انسان از انسان ندارن و در نتیجه به طبقات هم اعتقادی ندارن، میگن به اصطلاح کارگرها و مردم و اینا یک مش کنسیومر یعنی به حساب مصرف کننده هستن. مسئله طبقات و اینا همش مال یه مشت از اینایی که باید در حقیقت فلاقم بشن منظورشون. بنابراین برای پاسخ به این عزیز که چرا اقتصاد سیاسی و نه اقتصاد، خواستم این رو در واقع جواب در اینجاست. یعنی شما زمانی که به استثمار انسان از انسان اعتقاد داشته باشی و تئوری تو labor theory of value باشه، یعنی تئوری شما به اصطلاح ارزش بر پایه کار کارگر باشه، این مسئله رو سیاسی میکنه. اگر نه مطلوبیت نهایی باشه که در حقیقت سایکولوژی یا به اصطلاح قدرت خرید مثلا مشتری ها و خریداران جنس باشه، اون به طور کلی سیاست زدائی میکنه و دیگه اقتصاد سیاسی از زمان الفرد مارشال در حقیقت استاد دانشگاه کمبریج بود که در واقع استاد به اصطلاح جان مینارد کینز هم بود، از اواخر قرن 19 که کتابش رو نوشت نگفت پولیتیکال اکانومی، گفت اکنامیکس، و اقتصاد سیاسی تبدیل به اقتصاد شد. بنابراین تا اینجا من فکر میکنم که این بحث رو ختمش بکنیم و امیدوارم که به این عزیز جواب داد. ولی از درون این حالا کلی مطلب میتونه بیرون بیاد که ما بفهمیم که به طور کلی لیبرال دموکراسی یا در واقع، حالا ببینیم چرا سیاسیه و نه اقتصاد بلکه اقتصاد سیاسی، این حالا دنباله داره. همینطور که عرض کردم اونهایی که تئوری های در حقیقت سرمایه‌داری لیبرال رو بنیانگذاری کردن، در درجه اول جان لاک، ادموند برک، هربرت سپنسر، جرمی بنتام، اینا بعدن میان، ولی در رأس اینا جان لاک هستش. و البته اصحاب دارة المعارف که من اسم بردم، مونتسکیو، ولتر، و بعدش در آلمان کانت و هگل هستن. اینا در حقیقت تئوریسین های اصلی و بنیانگذاران در واقع تئوری های نظام سرمایه داری هستن که ما اینا رو باید تشخیص بدیم که دیدگاه های اینا واقعا چیه و چرا ما صحبت از اقتصاد سیاسی میکنم. برای این مسئله من لازم دیدم که روشن بشه چرا اقتصاد فقط اقتصاد نیست بلکه اقتصاد سیاسیه. و سیاست عرض کردم که سلطه یک طبقه بر طبقه دیگر و در حقیقت اعمال زور یک طبقه بر طبقه دیگره. یکی از بهترین نمونه‌هاش که به نظر من باید باز بشه عبارت از قانون اساسی امریکاست که حتی مارکس فوق العاده تجلیل کرده از این قضیه. همینطور که ما میدونیم در مانیفست هم در واقع به صراحت کلی از نظام سرمایه داری در دوران شکوفاییش، در دوران پیشرفتش یا در دوران صعودش کلی تجلیل کرده، که کلی هم به اثر این قضیه به مارکس در واقع انتقاد شده، ببیشه از طرف آدمی مثل فرانس فانون یا اثرات بسیاری از نظریه پردازان افریقایی تبار که بیش از اندازه مارکس در واقع تجلیل کرده و به نوعی همینطور که عرض کردم حتی از بردهداری به نوعی به اصطلاح با دید مثبت به این قضیه. امروز میخوام راجع به قانون اساسی امریکا و بنیانگذاران و نویسندگان قانون اساسی امریکا صحبت بکنم. دلیلش هم اینه که شاگردای برحق جان لاک بودن، یعنی جیمز مدیسون، الکساندر همیلتون و جان جی، این ستا نویسندگان اصلی قانون اساسی امریکا، فاوندینگ فادر، اینجا بهشون میگن پدران بنیانگذار در واقع. چه آدم های معلومه بسیار بسیار باهوشی بودن، ولی باید ببینیم دیدگاهشون چیه، ایدئولوژیشون چیه، جهانبینیشون چیه. از درون این میتونیم بفهمیم که لیبرال دموکراسی یعنی چه و چرا اقتصاد اقتصاد نیست بلکه اقتصاد سیاسیه. در یکی از نامه هایی که نفر اول جیمز مدیسون، یکی از نظریه پردازان اصلی بورژوازی لیبرال در امریکا و یکی از نویسندگان و امضا کنندگان اعلامیه استقلال و قانون اساسی این کشور است. اینا رو من قبلا در برنامه های قبل باز کردم، ولی لازمه نه تنها یک بار و دوبار بلکه چندین بار اینا باز بشه، برای اینکه هر بار ما میتونیم نکات تازه‌ای از درون اینها بیاد. ببینید جیمز مدیسون در نامه ای که اینا ما میدونیم که قبل از اینکه قانون اساسی امریکا نوشته بشه در حدود 80 یا 80 چند نامه بین این سه نفر، یعنی بین جیمز مدیسون، الکساندر همینتل و جان جی رد و بدل میشه که اینا رو بهش میگن فدرالیست پیپرز، که اینا در دانشگاه ها درس داده میشه و شاید شاگردای دبیرستان اینجا هم با این نوشته ها فدرالیست پیپر بهشون میگن. در یکی از نامه ها عزیزان ببینن که جیمز مدیسون به الکساندر همیلتون چی میمیسه. میگه که یک، نخستین هدف دولت، حالا به عزیزان من اشاره کردم که در نظام سرمایه داری برخلاف برده داری و فئودالیسم که در حقیقت سیاست و اقتصاد در هم ادغامن، در نظام سرمایه داری میان تمام قدرت به اصطلاح متمرکز رو در دولت میذارن و بعد جامعه مدنی رو ازش جدا میکنن. اقتصاد به دست جامعه مدنیه، ولی دولت، حالا باید ببینیم دولت وظایفش چیه، یعنی آیا سیاست کاملا جدا میشه از اقتصاد یا اینکه نه نقش تعیین کننده داره، همینطور که از ابتدا نقش تعیین کننده داره داشته، که من مثالهاشو برای عزیزان زدم که در زمان فرزان هانری هفتم و هانری هشتم اواخر قرن 15 و تمام در سراسر قرن 16 که این همه سلب مالکیت در اثر انکلوژر، حصارکشی در انگلیس، حصارکشی ها که در حقیقت میلیون ها دهقان انگلیسی رو از خانه و زندگیشون در حقیقت بیرون میکنن، مصادره میکنن اموالشون رو، چیزشو، و بعدش هم ما میدونیم که کارگاه های کوچک و اینا رو از دستشون میگیرن، همینطور که در شهرها هم بعدن به اصطلاح تجار محترم میان و به اصطلاح چیزها رو از دست تولید کنندگان کوچک میگیرن. سلب مالکیت از اکثریت عظیم. و حالا باید ببینیم نقش دولت در این قضایا چیه. میگه که نخستین هدف دولت محافظت از تمایز میان استعداد انسان هاست. به تک تک اینا باید ما دقت بکنیم. دولت وظیفه‌اش محافظت از تمایز استعداد انسان هاست. یعنی جیمز مدیسون اعتقاد داره که خداوند انسان ها رو برابر نیافریده. یعنی که همینطور که عرض کردم، حالا براتون میخونم که نظرات و دیدگاهشون چیه. میگه مذهب یا مسیحیت یا حضرت مسیح که میگه انسان ها برابرن، مثلا اینا یه مش مزخرفاته. به هیچ وجه خداوند یه عده‌ای رو آدم های باهوش، مستعد و هر شبه که با استعداد در واقع آفریده، که اینا صاحبان باید املاک و بساط دارایی ها و وسایل تولید خصوصی باشن، یه دم حشرات الارضن که خداوند اینا را آفریده برای این که برای این بالایی ها کار بکنن. دولت حالا وظیفه‌اش اینه که محافظت بکنه از این اصل تمایز میان استعدادها، که حق مالکیت از اون سرچشمه میگیرن. یعنی اونایی که صاحب مالکیت شدن، اونایی هم چه استعداد دارن. خداوند اینا رو با استعداد آفریده که صاحب مالکیت بشن. درجات مختلف ثروت و انواع ثروت منتج از استعدادهای نابرابر و متفاوت با هم است. یعنی هر کی ثروتمندتره با استعدادتره. فرزان موقعی که پسر راکفلر به دنیا میاد، از درون رحم این استعدادش فوق العاده بالاتره، چون مشخصه که چقدر ارثش خواهد رسید. بنابراین استعدادش از رحم مادر بسیار آشکاره و مالکیت بیشتری باید داشته باشه. پس این نخستین هدف دولته. اینو بسیار founding fathers، یعنی بسیار پدران و بنیانگذار نویسندگان قانون اساسی امریکا، میخواستن عالی ترین نوعش رو برای عزیزان مثال بزنم که در واقع این قانون اساسی به مدت لااقل 150 سال عمل کرد، امریکا رو درست کرد، پیشرفت‌های عظیمی، اختراعات و ابداعات و نوآوری‌های عظیمی و غیره و غیره زیر همین تبعیض‌ها. حالا باید ببینیم به چه روزی رسیده. یعنی در دوران صعود مثلا سیستم سرمایه‌داری که اینا در رأسش بودن و مارکس هم ازش تعریف میکنه، هم اونا رو ما باید بشناسیم، هم دوران افولش رو باید بشناسیم. ما الان دوچار دوران افولش هستیم که با توحش و بربریت روبرو هستیم و نه با افرادی مثل جیمز مدیسن یا الکساندر هامیلتون یا جان جی یا حتی هر شبت که فرانکلین روزولت. امروز ما با آدم خارایی مثل سناتور منندز و اصلاح که اون یکی روبیو و جان مکین رو برو هستیم و اون مثل حیوانات وحشی که به اصلاح میخوان دنیا رو نابود بکنن. یعنی هم ما دوران سعودی نظام سرمایه دارید رو به قدش ناشیم که کاملا اقتصادش اقتصاد سیاسیه، و هم دوران افولش رو سالا عرض خواهم کرد که چطور به اصطلاح تمام دستگاه هیئت حاکمه توسط میلیاردرها خریده میشه. در زمان جیمز اینا اینطور نبوده، افراد واقعا با استعداد میتونستن به قول معروف کارآفرین باشن و ابداعات، اختراعات، نوآوری ها باعث پیشرفت بشن. امروز روز اینطور نیست. دو، دلایل اصلی وجود نیروهای سیاسی متضاد. نیروهای سیاسی متضاد اینا لااقل یک قرن قبل از اینکه حتی مارکس به دنیا بیاد نوشته شده و جیمز مدیسون با یک دید ذره‌بینی واقعا تشخیص میده که تضاد طبقاتی وجود داره. دلایل اصلی وجود نیروهای سیاسی متضاد، یعنی تضاد طبقاتی که توجه دولت به آنها معطوف است، کدامه؟ علتش چیه؟ عادی ترین و پایدارترین منشأ گروه بندی ها یعنی طبقات عبارت از توزیع نابرابر ثروت هاست. کاملا تشخیص میده مسئله طبقات رو. چون حالا عزیزان دقت بکنن، در بین روشنفکرهای ایرانی کسایی هستن که میگن فقط دو نوع ما ایدئولوژی داریم، یکی مذهبه، یکی هم سوسیالیسم یا مارکسیسمه. سرمایه داری اصلا ایدئولوژی داره؟ ابدا، این حقیقت رو داره میگه. فقط اون دوتا ایدئولوژی هست. عزیزان نوشته های فرزن آقای اسماعیل نوری علا رو به اصطلاح ملاحظه بفرمایم. ببینید جیمز مدیسون چه ایدئولوژی داره، چه جهان بینی داره و با چه دقت و ظرافتی تضاد طبقاتی رو تشخیص داده. و اینه که این تضاد طبقاتی رو از طریق نوشتن قانون اساسی چطور میشه کنترل کرد، چطور میشه تسلط یک طبقه بر طبقه دیگر رو حفظ کرد. دلایل اصلی وجود نیروهای سیاسی متضاد که توجه دولت به آنها معطوف است کدام است؟ یعنی دولت باید دقت بسیار وظایفی داره. عادی ترین و پایدارترین منشأ گروه بندی ها عبارت از توزیع نابرابر ثروت است. در جامعه همیشه تضاد منافع میان صاحبان ثروت و فاقدین ثروت وجود داشته است، نه در جوامع اولیه ایشون هنوز کتاب چیز کهن مال عرصبت چه کتاب Ancient Society یا جامعه کهن چیز رو نخونده بوده که در جامعه اولیه در بین بسرا بومیان اولیه امریکا به هیچ وجه چنین چیزی وجود نداشت و اینان به همین دلیل دارای عواطف و احساسات و دیدگاه های متفاوتی هست. کاملا همینطوره. عواطف، احساسات و دیدگاه های طبقات ثروتمند کاملا فرق میکنه با اونهایی که به اصطلاح طبقات پایین و کارگران و زحمتکشان. همه چیزشون. سه، تئوری های مختلف شیوه حکومت که افراد مختلف به طرفداری از آن برمیخیزند نتیجه واکنش های عاطفی آنان در دفاع از منافع مادی آنهاست. اگر میکشن، اگر قتل عام میکنن و از طرف دیگه توده های زحمتکش میان تو خیابون و چند تا مغازه رو آتش میزنن، باید ما اینا رو ببینیم که هر کدوم از اینا به چه دلیل دست به خشونت میزنن. علل وجودی این گروه های دارای منافع متضاد برطرف شدنی نیست و ما خوب میدانیم که نمیتوان بر انگیزه های مذهبی و اخلاقی به عنوان وسیله مؤثری تکیه کرد. البته هم کلیسا، هم مسجد، هم کنیسه برای به اصطلاح خاموش کردن به اصطلاح خشم توده های زحمتکش نقش اساسی دارن، از آخوندها گرفته تا خاخامها گرفته تا چشیشها گرفته، برای به اصطلاح فریب دادن مردم. از به اصطلاح چیزهای نرم هم استفاده میشه ولی به اونا نمیشه اکتفا کرد، باید از چیزهای سخت استفاده کرد. چهار، بزرگترین خطر، اما عزیزان به اینجا دقت بکنن، بزرگترین خطر اما پیوند منافع خاصی است که منافع اکثریت را به وجود می آورد. حالا اینه در چه زمانی می نیسه؟ در زمانی که موقعی که به حساب برده ها فرار می کنن میرن توی به اصطلاح دهات به اصطلاح بومی ها بهشون پناه می دادن، برده هایی که فرار می کردن، و در نتیجه این خطر عظیم برای اینا ایجاد می کنه. در نتیجه بین سفیدا و سیاها، بین سیاها و بومی ها باید تضاد به وجود بیاری. تو باید اینا رو از هم جدا بکنی که اینا به هم پیوند نشن و یک جمعیت عظیم به وجود بیارن که در برابر اقلیت بالا بتونن وایسن. تو باید حالا راجبش صحبت میکنیم که چطور به اصطلاح مسئله نژادی و نژاد پرستی ریشه هاش در چیه و مسئله طبقاتی ریشه هاش در چیه و آیا آنچه که در بالتیمور در چند روز گذشته اتفاق افتاد آیا فقط یک مسئله نژادیه یا یک مسئله طبقاتی هم هست؟ حالا راجبش صحبت میکنیم. بنابراین بزرگترین خطر اما پیوند منافع خاصی است که منافع اکثریت را به وجود. این اکثریت عبارت از پرولتاریای بیزمین است. پرولتاریا را سوسیالیست ها و یا مارکس کشف نکردند. جیمز مدیسون راجبشون داره صحبت میکنه. دوزخیان روی زمین، میگه اینا نباید بزنیم به هم دیگه پیوند بشن، خطر این ایجاد میکنه. هدف بزرگ ما جستجوی راههایی در جهت تأمین نیکبختی مردم. منظورش از مردم چیه؟ We the people. اینا رو من بارها صحبت کردم. ما مردم که در رأس به اصطلاح قانون اساسی امریکا نوشته شده. ببینیم مردم چیان؟ بومیان مطلقاً حق رأی دادن در قانون اساسی امریکا پیدا نکردن. سیاهان در حقیقت در قانون اساسی امریکا سیاهان به عنوان بردهداری رو صفحه گذاشته شد و این ادامه داشت که در واقع تا 1965، یعنی بردگی رو که لینکلن از بین برد، بعد جیم کرو اومد، بعد چیزای دیگه اومد، بردهداری تا همین امروزش هم، حالا صحبتش رو خواهم کرد که بردهداری کتل که به اصطلاح به عنوان یک حیوان در حقیقت از برده استفاده میشه، اینا بهش میگن کتل سلیوری، تبدیل به بردهداری مزدی میشه، در واقع اصلا تغییر ماهیت میده یا تغییر شکل میده و نه ماهیت. بنابراین نیکبختی مردم که میگه، ببینید این مردم نه بومیان، نه سیاهان، نه سفیدهایی که در واقع ملک ندارن و نه زنان، یعنی در حقیقت از مردم چی میمونه؟ یه اقلیت سفیدپوست صاحب مالکیت. نیکبختی مردم و حتی مالکیت خصوصی علیه خطر چنین گروهیست. بنابراین قانون اساسی به این دلیل نوشته میشه. 5. از آنجا که طبقات با منافع متضاد را نمیتوان حذف کرد، تنها راه حل مسئله این است که از به هم پیوستن گروه های مختلف دارای منافع مشترک در جهت به وجود آمدن یک اکثریت جلوگیری میکنه. ماشین به وجود آورنده این توازن همانا قانون اساسیه. این قانون اساسی که همینطور عرض کردم حتی مارکس ازش به اصطلاح تعریف میکنه. بنابراین ما ایدئولوژی اینها رو که شاگردای مستقیم جان لاک هستن باید بشناسیم. بورژوازی لیبرال رو باید بشناسیم که دیدگاهش، ایدئولوژیش، جهانبینیش چیه. موقعی که اونو شناختیم بعدا که این در دوران صعود سرمایه داریه، تازه اون وقت باید بفهمیم که در دوران افول. من فقط دیدگاه یکی دو نفر از اینا رو، 55 نفر امضا کنندگان قانون اساسی امریکا، همگیشون بردهدار، ثروتمند، بعضیشون تاجر، وکیل دادگستری، پزشک و برخی دیگر رباخار و از زمینداران بزرگ زمان خود بودن، مثل خود جان لاک که هم تاجر برده، هم تاجر حریر، هم زمیندار بزرگ در ایالت ویرجینیا بود. و از زن عرض کردم که قانون اساسی ویرجینیا رو که میگه اونهایی که مالکان زمین و مالکان بسیار مالکیت خصوصی هستن بعد حاکمان زمین چیز مردم هم باشن. جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا، ثروتمندترین مرد امریکا و شخصا 216 برده داشت. مطابق آمار اون روز خرج نگهداری هر برده 12 دلار و درآمد سالانه از هر برده 257 دلار که شما امکان نداره بتونید چنین نرخ سودی رو در استاک مارکت مثلا امروز پیدا بکنید. انباشت اولیه سرمایه در امریکا در اثر کار بردگی بسیار در جنوب امریکا بوده، از جمله آقای جورج واشنگتن. بی جهت نیست که او فلسفه سیاسی خود را جورج واشنگتن چنین بیان میکنه. میگه که شاید ما در موقع تشکیل کنفدراسیون خود نسبت به طبیعت بشر بیش از حد خوشبین بوده ایم. تجربه نشان داده است که انسانها بدون کاربرد زور دست به اتخاذ تصمیمات و اجرای اموری که در برگرینده بالاتر منه نخواهند زد. بشریت در واقع یه مش حشرات الارض میدونه. خداوند ایشون رو با استعداد آفریده و بقیه یه مش حشرات الارض. ما باید دیدگاه‌ها و ایدئولوژی اینها رو به دقت بشناسیم که چیه. الکساندر همیلتون از نظریه پردازان و نویسندگان اصلی قانون اساسی امریکا دید فلسفی خودش رو، یعنی جهانبینیش رو، یعنی ایدئولوژیش رو، میگه تمام جوامع به یک اقلیت و یک اکثریت تقسیم می شوند. گروه اقلیت ثروتمندان و پاکزادگان، یعنی خون پاکزادگی درشون وجود داره. نجات پرستی یعنی چه؟ گروه اکثریت نیز توده های مردم هست. گفته می شود که صدای اکثریت صدای خداست. چنین شعاری؟ علی‌رغم این که وسیعاً تکرار شده مورد قبول واقعیت نداره. توده های مردم سرکش و دمدمی مزاج هم برخلاف خود آقا و به ندرت قضاوت صحیح میکنه. جان جی نفر سومشون، نویسنده سوم امریکا، میگه فلسفه سیاسی خودش رو آشکارتر بیان میکنه و در حالی که اولین رئیس دیوان عالی کشور امریکا است، الکساندر گانجه. او میگوید طبقات بالای جامعه اسادی برگزیده و بهتر از طبقات پایین جامعه، و بنابراین آنان که صاحبان اصلی کشورند باید حاکمان اون کشور نیز باشند. اقتصاد سیاسی را از درون این میشه بیرون کشید. اگر چنین باشه، این حشرات الارض، یعنی اونایی که باید کار بکنن برای آقایان، باید اینا سرکوب بشن. بنابراین قدرت دولت که متمرکز میشه در خدمت اینها باید باشه. این رو میخواستم برای این عزیز که در واقع امیدوارم که به اصطلاح پاسخ این تا به اینجا داده شده باشه که چرا ما صحبت از کوشش اینا میکنن که بگن مسئله بازار آزاد همه اینا رو به اصطلاح چیز میکنه، حل و فصل میکنه، در حالی که دخالت دولت. حالا میخواستم برگردم یک بار به امروز روز و ببینیم که چطور بسیاری از شهرهای امریکا در حال انفجار. این دوران اولیش بوده و دوران صعود، که واقعا می شود گفت که دوران صعود تا اواخر قرن 19 ادامه پیدا می کنه و اولین بحران بزرگ 1870 به وجود میاد. ما می دونیم بعدش، ما می دونیم بحران در واقع جنگ اول جهانی در اثر بحران 1907 به وجود میاد، بعدش بحران عظیم 29-33 رو داریم که باعث جنگ دوم جهانی، یعنی در واقع از اواخر قرن 19 نظام سرمایه‌داری دوران صعودش به پایان میرسه و به دوران افول وارد میشه. و این دوران افول بعد از جنگ دوم جهانی یک دوره موقت 30 ساله ما داریم که از سال 45 تا 75 طول می کشه. از سال 1900، از اواسط در واقع سال 1970 ما وارد یک دوران بحران در خلاف بحرانهای دوره‌ای سابق و چرخه‌ای سابق یا سایکلیک وارد یک دوران در حقیقت بحران ساختاری میشید. که این دوران بحران ساختاری رو باید شناخت که توحش و بربریت از درون این بیرون میاد. حالا بنابراین امروز من میخوام از دو تا مقاله استفاده بکنم که رگ و ریشه های آنچه که الان در بالتیمور داره میگذره باید ببینیم مال چیه و چی داره میگذره. یکی مقاله جک راسموس، اقتصاددانه که در Information Clearing House 27 آوریل اومده، عنوانش اینه که ثروتمندان امریکا چگونه ثروتمندتر می شوند. از پایان رسمی رکود بزرگ در جوان 2009، ما ببینیم از اواخر 2007 وارد یه رکود عمیق می شیم، در سبب که با به اصطلاح فروپاشی بانک معروف به اصطلاح سبک بانک ها در وال استریت، و این ادامه پیدا میکنه، این رکود عمیق و فروپاشی بورس سهام نیویورک تا جوان 2009. از اون موقع، از جوان 2009 تا حال، 1% بالای خانواده های امریکایی، 91% از کل درآمدهای اضافی رو نصیب خودشون کردن. به طور همزمان درآمد میانگین خانوارهای امریکایی سالی لااقل 1-2% کاهش یافته، و این در سطح تازه میانگینه، یعنی 50% بالا و 50% پایین. میانگین اینطور، میدین اینطور تعیین میشه. اونها که پایین سطح میانگین هستن افت درآمدشون شدیدتر بوده، که این شامل 100 میلیون خانوارهای امریکایی میشه. چنین نابرابری شدیدی چگونه به وجود اومده؟ سابق اینطور نبوده. سیستم سرمایه‌داری در زمان جیمز مدیسون و امثال اینطور نبوده. تا همین دهه 60 70 اینطور نبوده. فشار بر مزد و مزایای کارگران موجب افزایش بی سابقه در تاریخ سود سرمایه ها شده. عزیزان، اینا تمام قابل پیشبینی بوده. فرضاً هم آدم اسمیت، هم دیوید ریکاردو، هم مخصوصاً ژان باپتیسته در فرانسه، جان استوارت میل کمتر، ولی اینا اعتقاد داشتن که نظام سرمایه‌داری هر چیزی رو که تولید میکنه خریدار خودش رو پیدا میکنه، یعنی هر عرضه تقاضای خودش رو به وجود میاره. یکی دیگه از کارهایی که مارکس میکنه اینو به چالش میگیره، میگه به هیچ وجه اینطور نیست، از عرضه نمیتونه تقاضای خودش رو به وجود میاره، هر کالایی که تولید میشه نمیتونه خریدار خودش رو به وجود میاره. چرا؟ دلیلش خیلی آشکاره. برای اینکه آنچه که تعیین کننده عرضه یا تولیده رشد تکنولوژی و ماشینه که این به طور عجیبی جلو میره و بهره‌وری کار به طور سرسام‌آوری بالا میره و اونم دلایل خاص خودش داره، به خاطر مثلا دوران رقابته. ولی مزد چطور؟ تحت تأثیر چیه؟ مزد در اثر تضاد طبقاتی بین کار و سرمایه تعیین میشه که دائم روش فشار وجود داره. در دوران شکوفایی مزد میذارن یه مقدار بالا بره، ولی به محضی که یک مقدار اوضاع به هم میخوره فشار وحشتناکی روی مزد هست. بنابراین اگر مزد روش اینطور فشار باشه از یک طرف و عرضه به طور عظیمی بالا بره، تضاد بین عرضه و تقاضا به وجود میاد. دلیل بحران ها اینه. عزیزان دقت بکنن که فشار بر مزد و مزایای کارگران موجب افزایش بی سابقه سود رو بالا میبره، برای اینکه مسئله هزینه تولید رو پایین میاره. هزینه تولید که پایین اومد، در واقع هزینه تولید دو تا قلم اصلیش، یکی مزد و مزایای کارگراش، یکی هم عبارت از خرید مواد اولیه است. بنابراین اگه اینا رو تو پایین بیاری، هزینه تولید رو میاری پایین. هزینه تولید چه اومد پایین، نرخ سود میره بالا و سود میره بالا. سود نه در اثر حالا این مقدار سود که به طور بی سابقه در تاریخ بالا رفته، در اثر فروش حجم بیشتری کالا و خدمات نبوده، بلکه اتفاقا کاهش دامنه تولید و کاهش هزینه تولید که در درجه اول کاهش مزد مزایای کارگرانه. من اینجا یه اشاره بکنم در اینکه ما بسیاری از تئوری ها رو بعد از درون همینا، یعنی در واقع آدم از طریق تئوری ها رو آدم میخونه، ولی بعد به اینا محک شده بشه. در دهه 1990 که من شروع کردم، در از اوائل دهه 1990 اقتصاد امریکا رو دنبال کردم، خب اون زمان به اصطلاح من با سویزی و مگداف کار میکردم. دوستان و عزیزانی من داشتم که زیر به اصطلاح استادشون اقتصاددان به نام انور شیخ بود، که هنوز هم دوستان عزیز من هستن، و اینا دکترای اقتصادشون رو در دانشگاه نیو سکول زیر نظر انور شیخ کرد. انور شیخ نظرش اینه که بحران در اثر گرایش نزولی نرخ سوده، یعنی موقعی که سرمایه گذاری ها گسترش پیدا میکنه و در حقیقت ترکیب ارگانیک سرمایه، اینا یه مقدار چیزای تکنیکال مال اقتصاده، ترکیب ارگانیک سرمایه که بره بالا نرخ سود میاد پایین. علت بحران ها پایین افتادن نرخ سوده و در نتیجه سرمایه دارا سرمایه گذاری نمی کنه. بحث سویزی اینه که این تئوری که در حقیقت مفصل مارکس در جلد سوم، اصلا یه فصل به اصطلاح جلد سوم راجع به گرایش نزولی نرخ سوده در جلد سوم کاپیتال، سویزی میگه که در دوران انحصاری این صادق نیست و حتی مارکس رو در نوشته‌هاش به چالش میگیره بر سر همین قضیه، بلکه علت اصلی تضاد بین عرضه و تقاضاست یک، و اینه که در دوران انحصار سود اتفاقا میره بالا، برای اینکه قیمت ها از طریق رقابت تعیین نمیشه، قیمت ها قیمت های انحصاریه و در نتیجه اینا هم سطح مزد میتونن بیارن پایین و همین که حتی مواد اولیه رو میتونن به حساب چیزش رو بیارن پایین و در نتیجه نرخ سودشون میره بالا. نرخ سود میره بالا ولی مفری هم برای سرمایه گذاری نداره. خب اینا دو تا تئوری در برابر هم قرار گرفته و اینا باید به حد زده بشه. حالا ببینیم تئوری انور شیخ درسته یا تئوری پارسویزی. برای این عزیزانی که مثلا هنوز، خب به هر حال بسیاری از این عزیزان در دانشگاه الان دارن درس میدن، طبق گزارش رسمی دولت سود انحصارات در سال 2008 1.3 تریلیون دلار بوده، به 2014 که میرسیم میزان سود به 2.4 تریلیون دلار میرسه و بدین ترتیب در مجموع عرض شود که در واقع سودهای 5 تریلیون دلاری در عرض 5 سال به وجود میاد. این 3.7 تریلیون دلار شامل سودهای ناشی از سفته بازی در بازار مالی نیست که آن هم شامل 1 تریلیون دلار دیگه است. بدین ترتیب انحصارات امریکایی از سال 2009 تا 2014 5 تریلیون دلار سود اضافی داشتن. حال سؤال کلیدی این است که با این 5 تریلیون دلار چه کردن؟ در تمام نوشته های مارکس و حتی روزا لوکسمبورگ و شبکه سایر اقتصاددونای که این سود که سرمایه دار به دست میاره این چطور خرج میشه، برای اینکه باید ما ببینیم تمام نعمی که در جامعه به دست میاد که در واقع در اثر کار کارگره این چطور توجیه میشه، از جمله سودی که به دست میاد در اثر ارزش اضافی این چطور خرج میشه. علل عموم فرزن در جلد دوم کپیتال مارکس فرضش بر اینه که اینا سرمایه گذاری میشه برای گسترش صنایع. در دوران انحصاری به هیچ وجه اینطور نیست. حالا ببینیم پس چه کار میکنن این سودهای عظیم 5 تریلیون دلاری رو. 3.8 تریلیون دلار آن صرف بازخرید سهام خود شرکت ها و سود سهام سهامداران، اینو بهش میگن دیویدند. یعنی 3.8 تریلیون دلار از این 5 تریلیون دلاری که سود انحصارات بوده یا بازخریده، اینو بهش میگن بای بک، میرن و سهام خودشون رو تو بازار میخرن، در نتیجه قیمت سهامشون رو میبرن بالا. در نتیجه این یک سود عجیبی نصیب صاحبان سهام میکن، برای اینکه یه انحصار فرضاً جنرال الکتریک، حالا مثال جنرال الکتریک رو برای عزیزان خواهم زد ولی بسیاری از اینا، اپل همینطور، هر سبت که جنرال موتورز همینطور، میرن و سهام خودشون رو بازخرید میکنن با مقدار عظیم بساس سودی که تو صندوق هاشون هست. این در اونجا بساس چیزشون رو میبره بالا، قیمت سهامشون رو، که این نصیب سهامدارای اصلی میشه. بقیهش یه مقدار زیاد دیگهش دیویدند، یعنی هر ماه یا هر 3 ماه به 3 ماه در حقیقت به سهامداران اصلی دیویدند میدن، یعنی سود سهام. بنابراین سرمایه گذاریش نمی کنن. چرا حالا سرمایه گذاریش نمی کنن؟ به این ترتیب بخش اعظم این سودهای سرسام‌آور نصیب سهامداران اصلی انحصارات شده. از این رو به همون شدت که روی مزد و مزایای کارگران فشار وارد شده، به همان اندازه صاحبان اصلی سهام ثروتمندتر شدن. کار به وجود نمیارن، میرن تو بازار مالی و سهام خودشون رو میخرن و یا دیویدند میدن که سرمایه ها بسا ثروت های بسا سهامدارای اصلی رو ببرن بالا، که اونا هم میبرن در کیمن آیلند، در لوکزامبورگ، در اصلاح که جاهای عجیب غریبی در جزایر آنتیل، میرن اینا رو مثلا چیز میکنن، انبار میکنن اونجا، در حدود 35 تا 50 تریلیون دلار در جاهای مخفی کردن، همین مثلا 1% بالای جامعه نه تنها امریکا بلکه ثروتمندهای دیگه. راز سر به مهر این که ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند در این نهفته است. در سال 2009 500 انحصار بورس S&P Standard & Poor فقط 137 میلیارد دلار صرف خرید باز خرید سهام این شرکت ها کردن و 195 میلیارد دلار نیز دیویدند دادن. این در مجموع می شود 332 میلیارد که به سهامداران پرداخت شده و این در حالش که میانه این رو میخواستم این جمله رو برای عزیزان بخونم و این در حالش که میانه 2007 تا 2009 27 میلیون کارگر از کار بیکار شدن و 14 میلیون نفر خانه های خود را از دست دادن. در حقیقت فورکلوزر اینو بهش میگن، یعنی ازشون سلب مالکیت. اینا چیا بودن؟ در حقیقت وام همینجوری به ویژه تارگت و هدفشون افریقایی تبارها و در واقع لاتینوها بودن و فقرای سفیدپوست که آرزوی داشتن خونه داشتن و بدون اینکه بهشون بگن که آینده این چی میشه بهشون وام دادن و بعد که نتونستن اقساطشون رو بپردازن به دلیل به اصطلاح گسترش بیکاری، به دلیل اینکه اقساط ماهانه‌شون به طور وحشتناکی بعد از 2 یا 3 سال اینه بهش میگن سب پرایم لون که باعث نابود شدن میلیون ها خانواده امریکایی شد. در درجه اول کیا بودن که بی خانمان شدن؟ از این 27 میلیون کارگری که بیکار شدن کیا بودن؟ افریقایی تبارها در درجه اول. حالا صحبت خواهم که در خود همین بالتیمور با 660 هزار جمعیت که 63 درصدش افریقایی تبار هستن میزان بیکاری در اونجا چقدره و میزان بیکاری در جاهای دیگه چقدره و به طور کلی درآمدها در خود همین شهر بالتیمور چیه. عزیزان باید اینا رو ما در نظر داشته باشیم که چرا فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر میشن که این جنبه طبقاتیشه ولی یه جنبه نژادی هم توش هست. به 2014 که میرسیم باز خرید سهام شرکت ها به 553 میلیارد و دیویدند به 350 میلیارد افزایش می‌یابد. همینطور رو به صعوده. این مساویست با 903 میلیارد دلار فقط در سال 2014، یعنی 3 برابر سال 2008 و از 2009 تا 2014 در مجموع 3.8 تریلیون دلار و الباقی 5 تریلیون دلار میماند 1.2 تریلیون دلار که در صندوق‌های 500 انحصار باقی مانده است و همین هم حاضر نیستن سرمایه گذاری بکنن. چرا؟ در اینکه قدرت خرید وجود نداره. علت بحران بنابراین برخلاف آنچه که آقای انور شیخ میگه این نیست که پایین اومدن، علتش پایین اومدن نرخ سود سرمایه ها. نرخ سود سرمایه ها و سود سرمایه ها در عرض چند سال اخیر بی سابقه بوده. علتش نبود قدرت خریده، نبود به حساب تقاضای مؤثره، نبود مفری برای این سودهای عظیم و سرسام‌آور برای سرمایه گذاریه. علتش اینه. بنابراین این یکی. بعدا من برمیگردم به بالتیمور. جنبه دیگه آنچه که در امریکا داره میگذره میخواستم از زبان رابرت رایش وزیر کار دوران کلینتون که الان ایشون در دانشگاه برکلی درس میده و جز انسانهای ترقی خواهه آنکه میدونیم مارکسیست نیست بلکه به نوعی به اصطلاح یه لیبرال کینزیانه ولی مقالاتش واقعا خوندنیه، کتاباش واقعا خوندنیه. این مقاله باز در Information Clearing House در 27 آوریل اومده که عنوانش هست چرا این همه از امریکاییان این همه احساس ناتوانی میکنن. نکته فوق العاده مهمه که این همه مردمی که این همه هرت و پرت میکنن، بخش عظیمی از جمعیت احساس ناتوانی میکنن. مقاله با شرح حال یک گارد امنیتی که کارفرمایان مرتب ساعت کار او را عوض می کنن، یک مسافر در فرودگاه دالاس، رابرت سایش مرتب میره مسافرت، مرتب امریکا رو می جرده، مرتب با مردم در تماسه و داره شرح حال یه عده که باشون صحبت کرده و گفتگو کرده، شرح حال اونا رو داره، میگه که همشون احساس ناتوانی می کنن. پس یه گارد امنیتیه، یه مسافره که در فرودگاه دالاس در نزدیکی واشنگتن و عوض میخوام در تکساس، دالاس فورت ورث که به اصطلاح یه فرودگاه فوق‌العاده بزرگیه که شرکت هواپیمایی پس از 8 ساعت معطلی هنوز صندلی برای پروازش پیدا نکرده. به یک فرد معمولی در کارولینای شمالی که به رابرت رایش میگه دیگه من رأی نخواهم داد، چرا که نمایندگان پاسخگوی رأی دهندگان نیستن. مقاله اینطور آغاز میشه و همه اینها یک درد مشترک دارن و آن این که کاری از دستشون بر نمی آید. موقعی که آدم نتونه کاری بکنه احساس ناتوانی میکنه. بعضی ها جرأتشو دارن میان تو خیابون، بعضی هم جرأتشو ندارن. اونایی که نمیان تو خیابون چون جرأتشو ندارن. افریقایی تبارها جرأتشون بالاتره چون فشار روشونه فوق‌العاده شدیدتره و احساس ناتوانی میکنن. رابرت رایش میگوید من زیاد مسافرت میکنم و تعجب میکنم از اینکه اکثریت مردم کاملا احساس ناتوانی میکنن. شرکت هایی که برایشون کار میکنیم، کسب و کارهایی که جنسشان را میخریم، در دوران صعود سرمایه‌داری اصلا اینطور نبوده. مردم گزینه داشتن، مردم میرفتن رأی میدادن، مردم تا حد زیادی در حقیقت روزنامه های عظیمی وجود داشته. کارگرها در قرن 19 کارگرها صدها روزنامه و نشریه داشتن برای خودشون، یعنی freedom of choice، یعنی آزادی داشتن گزینه وجود داشته در دوران سعودی سرمایه. کسب و کارهایی که جنسشون را میخریم و سیستم سیاسی که در آن شرکت میکنیم، همگیشان دیگر کمتر پاسخگوی مردمن و این را من بارها و بارها از مردم مختلف میشنوم. مردم میگویند این مؤسسات دیگر به ما محل نمیگذارند، صدای ما به جایی نمیرسد. بعد ادامه میده یکی از دلایل آن این است که قدرت انتخاب یعنی گزینه freedom of choice کم شده است. به ما گفته میشود همین است که هست، میخواهی بخواه، میخواهی نخواه. حالا واقعا ببینیم چرا اینطوره؟ گرچه گفته می شود که شمار استخدام ها بالا رفته و مرتب ما می دونیم که به اصطلاح روزنامه نیویورک تایمز اینا میگه اینقدر به اصطلاح 200,000 تا استخدام شده، حالا ما می دونیم که هم میزان استخدام بازم رفت پایین و هم میزان در حقیقت رشد اقتصادی فقط 0.2% بوده در 3 ماهه اول امسال. اما شرکت کنندگان در نیروی کار از 30 سال پیش کمتر است. عزیزان میدونن که آمار در حقیقت بیکاری اگه بخواد به طور دقیق محاسبه بشه باید ببینیم که چند درصد از جمعیت یک کشور اصولا توی نیروی کاره، که الان این جمعیت یعنی درصد اونهایی که در بازار کار هستن کاملا پایین رفته، از 3 سال پیش تا الان پایین رفته، یعنی بسیاری ها ماها و یا حتی سالها به دنبال کار گشتن و از بازار کار پرتاب شدن به بیرون، دیگه تو بازار کار نیستن، بنابراین جزء به اصطلاح بیکارا به حساب نمیان. یعنی در حقیقت این آمار رسمی بیکاری رو کاملا بی‌ارزش میکنه. گفته می شود که شماره استخدام ها ولی شرکت کنندگان در نیروی کار یا در بازار کار از 3 سال پیش کمتر شده، بنابراین انحصارات می توانند افراد را بدون اطلاعشان بیرون بکنند. موقعی که شما یک ارتش ذخیره بیکار وحشتناک داشته باشی، بنابراین حتی اونایی که استخدام شدن به هیچ وجه تأمین شغلی ندارن، امنیت شغلی ندارن، کارهای تمام وقت را به پار وقت و پیمانی تبدیل میکنن. بنابراین عزیزان دقت بکنن و طبقه کارگر ایران هم باید بدونه که شما فرضاً در ایران الان یکی از دعواهایی که روز اول ماه مه هم مطرح شده ماده 7 قانون اساسی، که اومدن ماده 7 رو 2 تا تبصره بهش اضافه کردن، تبصره 1 و تبصره 2. الان دعوا بر سر اینه که این 2 تا تبصره به کارفرماها در ایران اجازه میده که هر وقت دلش بخواد کارگر رو بیرون بکنه. این فقط در ایران نیست، موقعی که در یک کشوری بخواد، همین دولت آقای روحانی بخواد احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو پیاده بکنه، یعنی همین رو باید پیاده بکنه. ما فکر نکنیم فقط در مورد کارگرای ایران این مشتاق پیدا میکنه، کارگر امریکایی هم همینطوره، چون شما یه ارتش ذخیره عظیم بیکار داری و مزدها رو نیست میتونن کاهش بدن، هم پیمانی بکنن، قراردادی بکنن و هم مزدها رو. اکثر کارگران چاره جز قبول این شرایط ندارن. خانم نوشین خراسانی یه ویدیو تهیه کرده، رفته در بعضی از این کارگاه ها که در چه شرایطی زنان ما دارن کار میکنن با اینا مصاحبه کرده. این خانم بهش میگه در ماه 500,000 تومان حد اقل دستمزدی که 1/3 در واقع حد اقل به اصطلاح معاش زندگیه که معین شده از چند میلیون تومان در ماه برای حد اقل زندگی و اینا 712,000 تومان تعیینش کردن، این 500,000 تومان میگیره این زن در اون کارگاه با اون شرایط وحشتناک، مجبوری که کار بکن برای اینکه بتونه به اصطلاح زندگی خانواده رو. اکثر کارگران چاره جز قبول این شرایط ندارن. مصرف کنندگان، این از کارگران، مصرف کنندگان نیز گزینه و حق انتخاب چندانی ندارن. چرا؟ در اینکه مواد غذایی تماما در این کشور فرضاً دست 5 تا انحصاره، دستگاه‌های ارتباط جمعی دست 6 تا انحصاره، اینترنت دست 2 یا 3 تا انحصاره، تلفن دست 2 یا 3 تا انحصاره، که اینا با هم دیگه کلوژن هم میکنن، با هم دیگه به حساب قیمت‌ها رو چیز میکنن. نفت چطور؟ گاز چطور؟ تمام چیزها در واقع انحصار. 80% از مشتریان اینترنت یا مشتری AT&T هستن، بزرگترین شرکت، یا کامکست و یا تایم وارنر، که تازه کامکست میخواد تایم وارنر رو بخره و فقط 2 تا بمونه که نذاشتن. مردم در برابرش مقاومت کردن، کامکست مجبور شد عقب بکشه و تایم وارنر رو نتونست بخره. بزرگترین بانک ها بزرگتر شدن. در سال 1990 5 تا بزرگترین بانک های امریکا فقط 10% کل ثروت های سپرده های بانکی رو داشتن، اکنون 45% رو دارن. اون بانک هایی که باعث و بانی تمام این رکود عظیم و این همه تلفات شدن از اون زمان تا الان فوق العاده بزرگتر شدن. بیمه های پزشکی بیمه‌های پزشکی غولاسا، بیمارستان‌های غولاسا، غولاسای زنجیره‌ای و شرکت‌های غولاسای اینترنتی مثل آمازون، گوگل، فیسبوک، همه اینها نشانه کم شدن امکان انتخاب مصرف کنندگان است. چرا موقعی که فرزند الکسیس دو توکویل در دهه 1830 میاد به امریکا و کتاب معروفش رو به اصطلاح Democracy in the United States، دموکراسی در امریکا در ایالات متحده رو می‌نویسه، در اون زمان 80% از مردم رو زمین کار می‌کردن، بیشتر، و هر کدوم مسائل تولید خودشون در اینجا با هم دیگه رقابت می‌کردن. تولید کنندگان هم همینطور. فرضاً در همین دترویت زمانی که عرض که هنری فورد میاد، صدها کارخونه قطعات اتومبیل بوده که اتومبیل میتونستن بسازن. بعد دو تا شرکت همه اینا رو میبلن، یکی فورد یکی جنرال موتورز، همه اینا رو به حساب چیز میکنن، انحصار به وجود میارن. بنابراین مردم موقعی که فقط سه تا کارخونه که اینا میتونن در موقعی که گالف با هم دیگه بازی میکنن با هم دیگه رتق و فتق امور بکنن، مردم چویش نخواهند داشت. و بالاخره به عنوان رای دهنده نیست توان انتخاب چندانی نداری. چرا؟ در نتیجه حالا عرض میکنم که موقعی که ثروت ها اینطور بالا رفت، نتیجهش اینه که این ثروتمندا میان و سیاست مدارا رو کاملا میخرن و در نتیجه دوباره برمیگردم چرا اقتصاد سیاسی، اقتصاد از اینجا به اصطلاح سیاسی میشه که در واقع با آنکه موقعی که دولت از جامعه مدنی جدا میشه در ابتدا، فرزن به مردم آزادی رأی دادن داده میشه که میگن مردم بیان و رأی بدن، و در نتیجه آزادی فرمال یا رسمی، ولی این فقط فرماله، سبستانسیو نیست، یعنی اصیل و پایدار این نمیتونه باشه که امروز روز ما داریم میبینیمش، که همین رأی دهندگان رو طوری چیز میشه که کاندیداها رو کاملا میتونن بخرن، هم در کنگره، هم در کاخ سفید، هم در دیوان عالی کشور، هم قضات، یعنی هر سه قوه رو میتونن این ثروتمندا کاملا بخرن. که اینجا این جک راسموس با برمیگردم به مقاله قبلی، با انباشت چنین ثروت‌هایی سیاستمداران خریده می‌شدن تا مالیات قشر نازک بالا رو باز هم کاهش بدن. بنابراین دوباره برمیگردیم که چرا اقتصاد سیاسیه و نه فقط اقتصاد. حالا نتیجه این چی میشه؟ احساس هرچه بیشتر و عمیق‌تری از احساس ناتوانی در تمام زمینه‌های زندگی، چه به عنوان کارگر، چه مصرف کننده و چه رای دهنده، اکثریت مردم را دارد قانع می‌کند که این سیستم فقط برای اقلیت کوچک عمل می‌کند. بنابراین مسئله فقط در بین افریقای تبارها نیست، بلکه مسئله برمی‌گرده به کل در حقیقت سیستم. دلم میخواد برگردم و قول دادم به عزیزان که راجع به بالتیمور صحبت بکنم. بالتیمور 660 هزار جمعیت داره که 63% افریقایی تر. اینا زمینه های اقتصادی قضیه رو میخواستم برای عزیزان، که در رکود بزرگ 14 میلیون خانوار خانه هاشون رو از دست دادن، از جمله در همین بالتیمور آمارش هست که چند ده هزار از افریقایی تبارها و لاتینوها و فقرا خونه هاشون رو در بالتیمور از دست دادن و الان توان پرداخت اجاره رو ندارن، برای اینکه اجاره هم به طور عجیبی داره بالا میره. سیاهان شانس دستگیر شدنشون به خاطر داشتن ماریجوانا 6 برابر سفیدپوستانه. عزیزان میخواستم دو وجه این قضیه رو باز بکنم اونچه که در بالتیمور میگذره. بعد ببینیم این مسئله یه مسئله طبقاتیه یا یه مسئله نژادیه. در درجه اول مسئله طبقاتیه. از اینا در نظر بگیرم که هم رئیس جمهور امریکا افریقایی تباره، هم آقای عصبت اریک هولدر که وزیر دادگستری یا در حقیقت داستان دادستان کل سیاه پوسته، و همین که خانم لینچ که اومده جاشو گرفته اونم افریقایی تباره. در دیوان عالی کشور شما عصبت کلارنس تامس رو دارید که یه سیاه پوست کامله و یه فاشیست به تمام معنا. شهردار بالتیمور یه افریقایی تباره. رئیس پلیس بالتیمور یه افریقایی تباره. همین شیشتا پلیس که الان اتهام بهشون به اصطلاح متهم شدن به قتل، سه تاشون اگه عزیزان عکساشون رو نگاه کنن افریقایی تباره. مسئله برامورین مسئله سیاه و سفید نیست، مسئله یه مسئله طبقاتیه. تمام به اصطلاح فرکسیون سیاه پوستانی که در کنگره امریکا هستن خریده شدن، نطقشون در نیومده. آقای جسی جکسون خریده میشه، آقای ال شارپتون خریده میشه، آقای دایسون خریده میشه، ولی فقط اونجا نیست. در افریقای جنوبی ANC یعنی در حقیقت کنگره ملی افریقا رو میخرن، آقای نلسون مندلا رو میبننش به اصطلاح داووس در به اصطلاح چیز، و اونجا قانعش میکنن که البته از زندان قانعش کرده بودن که آزادش میکنن به شرطی که دست به قدرت حاکم در افریقای جنوبی نزنه، و در نتیجه 1999 میبرنش به داووس و قانعش میکنن که در افریقای جنوبی باید قوانین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیاده بشه و میپذیره. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که هیئت حاکمه سفید پوست افریقای جنوبی تنها کاری که میکنه یک بخش از سیاها رو میاره به در هیئت حاکمه شریکشون میکنه، یعنی میخردشون. همین آقای جوزف زوما که الان رئیس جمهور افریقای جنوبیه، چند وقت پیش که یه عروسی برای نمیدونم حالا پسرش دخترش میلیون ها دلار خرج تو قصرهای عجیبی زندگی میکنه. یعنی چه؟ یعنی سیستم یک بورژوازی سیاه به وجود میاره و در نتیجه میخردشون اینا رو. مثلا مسئله طبقاتیه، سیاه و سفید نیست، ولی مسئله نژادی هم هست. چرا؟ برای اینکه در سیستم سرمایه‌داری شما سیستم به طور کلی یک سیستم سلسله مراتبیه، یعنی یک سیستم هیرارشیه. فرضاً از دنیای خرد یا مایکروکازم، یعنی در یک کارگاه، در یک کارخونه، در یک انحصار، شما یک مثل یک پادگان نظامیه که سپهبد داری، سلشکر داری، سرهنگ داری، گروهبان داری و سرباز پیاده داری، کارگرا. یک سیستم هیرارشیه. در تمام در سطح جهانی شما یک کشور دارید که باید تسلط بر تمام جهان داشته باشه. انگلیس در قرن 19، امریکا و امریکا بارها و بارها فرزن اوباما گفته exceptional country. یعنی چه exceptional country؟ یعنی به حساب یک کشور استثنایی، یعنی پابند قوانین بین المللی و به حساب چیزایی میتونه هر کشوری رو بره بمبارون بکنه با هواپیماهای بیشتر میشین، هیچ مرزی رو نمیشناسه، بنابراین و هیچ قانون به حساب بین المللی رو نمیپذیره. بنابراین از نظر نژادی هم سلسله مراتب وجود داره. در تاپ کشورهای انگلوساکسون هستن و سفید پوستای چیز هستن، بعدش همینجوری میاد پایین و پایین کشورهای جنوبی افریقا، و بعد در پایین ترین پله سیاهان افریقا هستن. سلسله مراتبه. بنابراین هم طبقاتیه هم نژادیه. نژادی بودنش به دلیل سیستم سلسله مراتبیه که در بین اینها، همینطور که از زمان جیمز مدیسون من گفتم، در نظام سرمایه‌داری شما نژاد پرستی بخش جدایی ناپذیر و سرشتی نظامه که باید در بین اقشار و طبقات، بین سیاه و سفید، بین زرد و چیز، بین لاتینو و سیاها باید اختلاف بندازه تا بتونه طبقه کارگر رو از به هم پیوستنش جلوگیری بکنه. و در نتیجه بتونه تسلط طبقاتیش رو حفظ بکنه. آنچه که در بالتیمور داره میگذره مجموعه ای از هم تضاد طبقاتیه هم تضاد نژادیه. این رو باید بسیاری از نظریه پردازان در حقیقت افریقایی تبار که فقط مسئله نژادی رو میبینن متوجه نیستن. شما میتونی بورژوازی سیاه داشته باشی که از بورژوازی سفید بسیار شقیتر و آدم کشتره، مثل افریقای جنوبی که الان بعض مردم افریقای جنوبی از زمان تبعیض نژادی بسیار بدتر شده و کشتارهایی که از کارگرای افریقای جنوبی شده از زمان به اصطلاح تبعیض نژادی قبلی بسیار بسیار در واقع جنایتکارانه تر هم بوده. این رو باید تشخیص بدیم که مجموعه ای از در حقیقت مسائل طبقاتی و نژادی که هر دو در دل این سیستم ضد انسان و انسان کش وجود داره و اینا رو باید با هم دیگه و اصلاح از هم دیگه تشخیص بدیم. هفته های آینده من باز داجب بسیاری از شهرهای امریکا در حال انفجارم به دلیل مجموعه این تضادهایی که وجود داره. فرزاد جان خیلی ممنون، وقت من تمامه. به این ترتیب عزیزان میدونن که هر شبت برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم میره به دانشجو تیوی و هم به IFT تیوی هر شبت چه، و بعدش عزیزان در طرف چپ پایین به جای محیط.گلشن.com شده mmohit.org. عزیزان این رو به حساب توجه داشته باشن برای اینکه صدای برنامه ها میره در mmohit.org و بالاخره به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.